بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. آرزوی سلامتی دارم براتون و امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و ایام به کامتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با یک کارشناس بزرگوار که در مورد تقابل بین حق و باطل، البته با یک نگاه خاص، نکته هایی رو برای ما بیان بکنن. در این گفتگو در خدمت جناب استاد مشکی باف عزیز هستم. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض بکنم. وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید.
علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیز طاهری و همه بینندگان و شنوندگان گرامی. ان شاء الله این گفتگویی که داریم مزدی رضای امام و زمان از جلال فرجاش
ان شاء الله. جناب استاد، ما توی این مجموعه برنامه داریم در مورد تقابل بین حق و باطل با هم دیگه صحبت می‌کنیم که مثل هر دشمنی دیگه‌ای و هر جنگ و تقابل دیگه‌ای ساحت‌های متنوعی می‌تونه داشته باشه. جنگ‌هایی که می‌تونه اقتصادی باشه، سیاسی باشه، فرهنگی باشه و و و و, و تا برسیم به جنگی که چند وقتی که ازش زیاد اسم برده میشه، جنگ شناختی. به نظرم برای شروع بس از خود همین واژه شروع بکنیم که به چه معناست جنگ شناختی، چیه؟
واژه جنگ شناختی برگرفته از چارچوب ادبیات آکادمیک غربه و ترجمان تعبیری است به نام کاگنیتیو وارفر، یا تو ادبیات عربی بهش الحرب المعرفیه میگن. جنگ شناختی یعنی سلسله جنگ هایی که با دستگاه شناخت شما کار داره. سال 2007 بود که واسه اولین بار ناتو این تعبیر رو به کار برد و به این نکته اشاره کرد که ما حوزه‌های جنگیمون گسترش پیدا کرده، و سال 2019 بود که برای اولین بار اعلام کرد ما قبلا در 5 حوزه جنگی می‌جنگیدیم: زمین، هوا، دریا، فضا، سایبر، و الان یک حوزه ششمی هم به حوزه‌های جنگی ما اضافه شده به نام حوزه جنگ شناختی. و اینقدر مسئله جدی بود که حتی رئیس ستاد هوایی وقت آمریکا جناب آقای دیوید گولدفین تو یک صحبتی به صراحت اعلام کرد که ما مدت هاست جنگ شناختی رو با جمهوری اسلامی ایران آغاز کردیم. مسئله جنگ شناختی بسیار جدی است و آشنایی با ادبیات جنگ شناختی هم فکر میکنم جزو ملزومات زیست امروز، خصوصا در حوزه فضای مجازی. در ادبیات جنگ شناختی با توجه به اینکه ریشه در گفتمان غرب داره این ادبیات و به تبع مدل بومی سازی شدهش در اندیشه دینی هم قابل جستجو و بازیابی هست، با توجه به تعاریف متعددی که داره به یک خانش بیشتر تمرکز دارن. اون هم این تعبیریه که مربوط به آقای جیمز جوردانو هست، مؤسسه MWI Modern War Institution. تو این مؤسسه تعبیر ایشون پیرامون جنگ شناختی اینه که The brain is the battlefield of the future. مغز انسان میدان نبرد آینده است. ما در حوزه جنگ مغزها و جنگ ذهنها داریم رفتار میکنیم.
این اگر بر ذهنها شما مسلط بشید پیروز ماجرایی.
قاعده بازی همینه و به همین خاطره که در ترجمان جنگ شناختی ناتو رو این نکته اشاره داره که حالا این تعابیری که خودشون دارن رو اگر بخوام امانت دارانه عرض بکنم نسبت به واژه هاشون، تعبیر ان اتک آن تروث اند فوث، حمله ای بین تفکر و حقیقت. جنگ شناختی یک جنگی است برآمده از پایه‌های فکری و ذهنی و جنگ بین ذهن ها و مغز هاست. اما خب وقتی ما این تعبیر رو به کار می‌بریم، شامل جنگ روانی، جنگ ادراکی، جنگ اطلاعاتی، تمام اینها میشه. باید تفاوت اینها رو با هم دیگه مرور کنیم تا مشخص بشه دقیقاً جنگ شناختی چیست. ببینید، جنگ شناختی با توجه به این تعریفی که ازش به کار بردیم، شاید بشه گفت اکتشافش جدید و حدوثه و تازه این تحقق پیدا کرده، اما اصل وقوعش و وجودش چیز جدیدی نیست. لیکن این چارچوب سازی و این اصطلاح سازی در چارچوب اندیشه و پارادایم غرب شکل گرفته. جنگ شناختی تمام دغدغش و دعواش در حوزه چارچوب اندیشگی میچرخه و تمام دعوا هم سر لایه‌های زیرین ذهنه. ف فکر میکنم باید ما دو سه تا واژه رو توضیح بدیم تا جنگ شناختی بیشتر تعریف بشه. البته عرض میکنم پیرامون تعریف جنگ شناختی اختلاف نظرهای جدی هست. بله. خیلی افراد خیلی اصطلاحات مختلفی رو برای این واژه به کار بردن. لیکن من برگرفته از منابع غرب با توجه به اینکه زادگاه این واژه در همون ادبیات هست با همون چارچوب و کانتکست و پارادایم غربی سعی می‌کنیم پیرامون
دلیل این اختلاف هم به جهان بینیشون برمیگرده یا دلیل دیگه‌ای
داره؟ تعاریفی که از جنگ شناختی دارن افراد بر اساس دریافت خودشون جنگ شناختی رو تعریف میکنن. من حتی دیدم بعضی دوستانمون در حوزه اندیشمندان داخلی جنگ شناختی رو با همون جنگ معرفت شناسی تعریف میکنن. شاید این تعریف اون جامعیت بایسته رو نداشته باشه. جنگ شناختی یک تفاوت جدی داره با جنگ روانی، با جنگ ادراکی، با جنگ اطلاعاتی و تمام اینا هم ذیل جنگ نرم تعریف میشن. مستحضرت ما دو مدل جنگ داریم در تعریف کلی. جنگ سخت داریم و یک جنگ نرم. حالا تعریف نیم سخت هم دارن که حالا یا سخت یا نرم. جنگ نرم جنگ های بدون رد پاست، جنگ سخت جنگ های با رد پاست. به همین خاطر جنگ های نیم سخت هم در دل جنگ سخت تعریف میکنن. توی جنگ هایی که شما رد پای واقعی از خودت بیادگار نمیگذاری اما اثر بخشی خودت رو داری، در حوزه جنگ نرم تعریف میشه. کتاب خیلی خوبی آقای دکتر احمد حسین شریفی دارن در حوزه جنگ نرم خوندنیه. کتاب خیلی خوبی آقای دکتر محمد جواد نوروزی دارن در حوزه جنگ نرم خوندنیه. تبیین عمیقی دارن و هم ما هم نسلمون هم نسل‌های بعدیمون که البته انشالله چشمون به جمال مهدی فاطمه روشن بشه ولی هممون با این جنگ نرم سر و کار خواهیم داشت. جنگ نرم جنگ هایی که بدون اثر رسمی فیزیکی اثر رسمی فیزیکی داره. یعنی شما بدون این که بخواید به شکل مستقیم اثرگذاری یداوی داشته باشید، تسلیحاتی تجهیزاتی داشته باشید، اثرگذاری یداوی دارید. یعنی شما بدون که دستتون دخیل باشه کاری میکنید که آثار این ضربه دستی رو صورت طرف بمونه. در جنگ نرم شما سرباز مقابل رو تبدیل میکنید به سرباز خودتون بدون این که در این فرایند تبدیل سازی او به سرباز خودتون از تجهیزات سخت استفاده کرده باشه.
فضایی فراهم میکنیم که توی زمین ما بازی بکنه.
قاعدتا این بسیار پیچیده است.
بله.
و به طبع اینجا رویکردهای فرهنگی نقش اصیل و برجسته و اساسی رو دارن. ابزارهایی توی این فضا بیشتر کارایی دارن. در حوزه جنگ نرم ما تعابیر مختلفی ذیلش داریم. از جمله مثلا تعبیر جنگ اطلاعاتی. جنگ اطلاعاتی بیشتر برمیگرده به اشراف اطلاعاتی طرفین بر
هم دیگه.
مثلا شما توی دوران جنگ سرد وقتی بین آمریکا و شوروی درگیری در اوج قرار گرفت، تحلیلگرهای متعددی به این مطلب از آن دارن که عنصر اساسی پیروزی آمریکا بر شوروی تفوق سیا بود بر کاگبه. اشراف اطلاعاتی که سیا داشت بر کاگبه دیگه اوج خودش رو در قصه بحران موشکی کوبا نشون داد. اون وقتی که این درگیری موشکی اونجا به اوج رسید، جنگ اطلاعاتی زیر جنگ نرم تعریف میشه ولی خب جنگ شناختی نیست. از تعابیر نزدیک به جنگ شناختی مسئله عملیات روانیه. اینکه باز بعضی ها من تصورم اینه دقیق نیست که جنگ شناختی رو زیر مجموعه عملیات روانی میارن. در تعریف عملیات روانی مهمترین پارامتر اینه که عملیات روانی به عملیات هایی گفته میشه که در بازه زمانی کوتاه و آثار روبنایی یا نیمه عمیق دارند. یه عملیات روانی انجام میده، شما به کسی میخواستی رای بدی، نظرت عوض میشه، به کس دیگری رای میدی.
بله.
یه عملیات روانی روی شما انجام میده، شما میخواستی یه کاری بکنی، منصرف میشه از انجام کار. مثلا بهترین مثال جنگ روانی دم دستی این کوچرهای کنار توشک کشتی، کنار توشک
کارتون،
مربیای فوتبال. آره. و بیشتر فارسی رو پاس بدارین تا توبیخمون نکنن. اینهایی که بیشتر وای میسته و سعی میکنه با استفاده از بعضی کلمات، بعضی اصطلاح، بعضی
تحریک بکنه،
هم تیم خودش رو تحریک کنه، هم جدان رقیب رو متزلزل بکنه و هم داور رو دچار خطای محاسباتی بکنه. اینها عملیات روانی، یعنی کاری میکنه همه اینا به هم بریزن.
جالب ماجرا اینجاست که استاد مشکی با فرضی که وقتی که شخص میاد و جنگ شناختی رو بر علیه نفر مقابل ایجاد میکنه، شخص مقابل فکر می‌کنه تصمیم خودشه.
بله، در جنگ روانی همچین کاری اتفاق می‌افته. جنگ شناختی از این عمیق‌تره. از خواهم کرد. در جنگ روانی در کوتاه مدت شما به تصمیمی می‌رسی قاطعانه و مطمئنی و او تو کاری کرده که این تصمیم رسیدی بشه. در جنگ روانی یکی از بهترین مصادیقش که شاید بشه گفت از نقاط شروع جنگ روانی در ساحت جهانی است توی جنگ جهانی اوله. مخصوصا وقتی آلمان‌ها به شکل ویژه‌ای شکست خوردن، یکی از اساسی‌ترین عوامل شکست خوردگیشون مسئله جنگ روانی.
بله.
یکی دیگه از جنگ هایی که باز توی این حوزه حائز اهمیت، جنگ ادراکی است. جنگ ادراکی جنگی است که حالا در بعضی تعاریف میشه این نکته رو برش بار کرد که با شما کاری میکنن که شما دستگاه محاسباتیتون با مخاطره مواجه میشه. یعنی صرفاً تصمیم گیری در کوتاه مدت نیست، نه، شما سیستم محاسباتیت عوض میشه. به اینها میگن جنگ های ادراکی. مثلا بعضی رای آوری های طولانی مدت بعضی ها مبتنی بر جنگ ادراکی است. مصداق بارز بخوام عرض بکنم، مثلا شما ببینید مردمی که داد میزنن انرژی هستی حق مسلم ماست، کاری بکنی که اصلا از این انرژی هسته حق مسلم برگردن و نظرشون عوض بشه،
حداقل بی‌تفاوت بشن.
بی‌تفاوت بشن. این دستگاه محاسباتی اینو تغییر کرده. من تا الان جزء محاسباتم این بود که انرژی هسته برام لازم.
لازم.
و من کاری میکنم که من برام امر
بود و نبودش تغییر نکنه.
یا حتی بعضا به مرحله مضر بودن برسه. آقا اورانیوم قمشاد بزنیم کنار. چه کار کرده؟ دستگاه محاسباتی ما رو عوض کرده. شما اگر نگاه کنید تو این تقسیم بندی هایی که با هم آمدیم لایه لایه داریم میایم پایین.
درست.
شاید بشه گفت عمیق‌ترین لایه در حوزه جنگ نرم مسئله جنگ شناختی است. جنگ شناختی با زیرین‌ترین لایه ذهن شما کار داره. با اون نه صرفا دستگاه محاسباتی، با دستگاه شناخت شما کار داره. با دستگاه تعریفگر شما کار داره. وقتی ما در ادبیات منطقی انسان رو تعریف میکنیم به حال حیوان ناطق طبق تعریف دستگاه ارسطویی و منظور از ناطق هم اون قوه عاقله و تعقل انسان هست، جنگ شناختی با همین عقلانیت شما کار داره. برای شما شیوه ای از عقلانیت رو تعریف میکنه که این شیوه عقلانیت برای شما معیار تصمیم گیری و تصمیم سازی هاست. جنگ شناختی اینجاست.
خوب و بد رو برای شما تعریف میکنه.
عادتا این دستگاه برای شما خوب و بد، شایسته و ناشایست، باید و نباید اینجا تعریف میشه.
درست.
یعنی در جنگ شناختی شما با زیرین ترین لایه ذهن کار دارید. خواستم به این نکته اشاره کنم که در جنگ شناختی دو چیز بسیار مهمه، این مقدار فنی توجه بهش. اولا در جنگ شناختی اثرگذاری های بلند مدته، کوتاه مدت نیست. شما باید مسئله کوتاه مواجه نیستید. اینجا تو ادبیات فنی اتفاقات کوتاه در عملیات روانی تعریف میشه، در عملیات حتی جنگ ادراکی، جنگ اطلاعاتی اونجاها باید ببینید. جنگ شناختی بلند مدت. مثلا ما در دسته حجاب آسیبی که دید کشور و گرفتاری هایی که برامون به وجود اومد، این جنگ روانی نبود، جنگ حتی ادراکی هم نبود، این جنگ شناختی است. یک جنگی که از مدت ها پیش با جمهوری اسلامی ایران شروع شد، آمد جلو. شما از سال مثلا 64-56 کم کم میبینید اون دوره‌ای که حجاب اجباری شده داخل کشور هم خب فضای انقلابی، بله، مردم روی پا، همه پای کار، کم کم بعضی ها میان آرام آرام مطرح میکنن، از دوچرخه سواری بانوان بگیرید تا مثلا مسئله حضور با یک حجاب پذیرفته شده عمومی، چادر حجاب اجباری نیست، چادر فقط صرفا یک زینت است، از این تعابیر این جنسی که ظاهر اصلا بد نیست، قدم به قدم میاد جلو تا میرسید به برنامه‌های متعددی که در فضاهای رسانه‌ای مختلف ساخته میشه، تا مخالفت‌های عمومی و علنی و غیر علنی که پیرامون این مسئله شکل میگیره، میاد جلو 20 سال 30 سال کار میشه، حالا دیگه نشست پیدا میکنه. دیگه وقتی شما توی این فرایند تعریف کردید قدم به قدم این مسئله رو، به اینجا که میرسید اثر بخشی خودش رو داره. جنگ شناختی جنگ های بلند مدت گفتمان پایه است. گفتمان پایه نه حالا با ادبیات تحلیل گفتمان کسایی مثل رابرت دالون و لاکلا و موف و اینها، نه نه، منظور جنگ هایی که در بازه زمانی بلند اثر بخشی داره، نشست میکنه، وقتی نشست کرد کم کم نضج پیدا میکنه، بعد که قوام پیدا کرد گسترش پیدا میکنه، حالا این دیگه کار خودش رو خواهد
کرد. تصور قالبت دیگه این میشه دیگه.
وقتی این شد شما دیگه اینجوری فکر میکنی. وقتی اینجوری شد شما اینجوری تصمیم میگیری. این جنگ شناختی شاید اون رکن رکین پیوسته به مغز انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران عنصر اساسی اثر بخشش در ساحت جهانی این است که آمده نحوه تعقل رو تغییر داده. وقتی شما نحوه تعقل رو آمدید تغییر دادید، با تغییر نحوه تعقل و عقلانیت اون وقت میتونی مخاطبی رو بسازی که برای تو بشود حزب الله لبنان. عقلانیت او میشود عقلانیت الهی.
پس توی این سبکی که میفرمایید هم جبهه حق میتونه از این نوع جنگ استفاده بکنه و هم جبهه باطل.
پس جنگ شناختی رو عرض کردیم، واژه سازیش در پارادایم غربی است، اما نحوه استفادهش اکتشافش از اون کامل ولی نحوه استفادهش در همه فضاها بوده. و جنگ شناختی اون جنگی است که ارتباط مستقیم به مبانی ذهنی فکری داره. وقتی ما با این جنگ مواجهیم، شما میتونید رگوریشاشو در آیات قرآن ببینید. چرا قرآن تو تعابیری مثل انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین داره، ان تنصر الله ینصركم، تمام اینها رو ببینید، اینها اصلا یک سبک تفکره، یک سبک زیسته، یک سبک عقلانیته. دستگاه عقلانی من برای من شهادت و اوج افتخار میدونه. دستگاه عقلانیت جریان باطل مرگ رو براش اتمام کار میدونه. اینها صرفا این جزایر جدا از هم نیست، اینا یک عقبه های پیوسته داره. از کردن جنگ شناختی جنگ های پر عقبه پیوسته است. به همین خاطر مهمه که شما در ادبیات جنگ شناختی اول حل بشه براتون که نقش اساسی رو در جنگ شناختی مبانی فکری دارن. هر چقدر مبانی فکری شما عمیق‌تر، هر چقدر مبانی فکری شما نهادینه‌تر باشه، ضریب آسیب پذیری شما کمتر، ضریب تاب‌آوری شما بیشتر و ضریب موفقیت شما ضریب یافته‌تر. چطور میشه ما در دوران جنگ تحمیلی موفق میشیم در یک جنگ جهانی پیروز عمل کنیم؟ به خاطر عمق نزجافتگی مبانی ذهنی. و چطور میشه؟ خب مثلا تو همین دوران جنگ بعضی حاضر هستن پای کار جنگ بیان. باز هم قصه همینجاست، باز هم قصه همینه.
ریشهش کجاست؟ عده میپذیرن عده نمیپذیرن؟
تقریبا به نظر من ریشه همینجا داره. ریشه تو همین پایه فکری و مبانی ذهنی داره. ببینید خاصیت
پایه رو چی شکل میده؟
خاصیت اندیشه دینی به شما افق نگاه دادن. افق نگاه کوتاه باعث میشه دایره رفتاری شما کوتاه بشه. وقتی شما در اندیشه دینی برد نگاه بلند پیدا میکنید، نگاه شما دیگه صرفا محدود به حیطه دنیا نمیشه. مثلا زندگی رو در این چارچوب فقط تعریف نمیکنه. شما بعد از این عوالم دیگری میبینید که حتی برای رسیدن به بعضی از اون عوالم دست و پا میزنند که غرق به خون وارد اون عالم
بشید.
این تشنگی برای شهادت ریشه در همین چارچوب فکری داره. این چارچوب معادله ساز
اوجش در کربلای معلا.
و شما احسنتون در اندیشه دینی این رو به شدت متبلور میبینید. تمام زندگی اهل بیت معصومین و هر کسی که زیستش رو با زندگی اهل بیت تطابق داده از همین جنسه. ریشه کجاست؟ پس اولا ریشه در همین مبانی فکری داره. جنگ شناختی جنگی است که مستقیما درگیرش با مبانی فکری و قرآن تلاشش بر اینه در گام اول مبانی فکری رو بخواد تربیت کنه. شما در آیات قرآن ببینید حتی وقتی قرآن بخواد بشارت و تنذیر بده به بعضی میگه بهش جنات تجری من تحت الانهار، لازمه حتی بعضی‌ها رو بیشتر تهییج بکنه. مثلا میگه تو بهش هر چی بخواید دراتون هست، زمینه مهیاست. خب این یه نگاهیه که بالاخره افرادی که شاید سطحی تر باشن دارن. اما وقتی قرآن سطح رو بالاتر میاره میگه رضوان من الله اکبر، اینا واسه کیاست؟ واسه کسایی که عمقشون بیشتر. چرا تو روایتمون داریم ما چند دسته عبادت داریم؟ بعضی عبادت تجارن، بعضی عبادت دار، ولی بعضی عبادت عبیدن، بنده های خدا. چرا اینا با هم دیگه فرق؟ همه هم عبادت ها، همه هم برای خداست. سطوح عبادت بستگی به سطوح معرفت داره.
این نکته ای که میفهمید به معنای تغییر یا تقویت.
به چه بیان؟
شما میفهمید که باید تقویت بشن. آیا میشه مبانی فکری رو کلن عوض کرد؟
قطعا هم قابل تغییر، هم قابل تقویت، هم قابل تضعیف، هم قابل حذف. چطور میشه یک نفر از جبهه باطل میاد تو جبهه حق؟ چطور میشه یک نفر توی جبهه حق یه آدم سطحی یک دفعه با یه آدم عمیق تبدیل میشه؟ چطور یک نفر جزء طلحه و زبیر جهان اسلام زمان پیغمبر زمان امیرالمومنین؟ پس این مبانی میتونه سلمان و ابوذری بسازه که قبل از اسلام یه چهره و تبدیل به یک چهره فوق العاده میشن. میتونه طلحه و زبیری بسازه که میتونه از دلش حتی مثلا مالک اشتری در بیاره. بله. که این خاصیت جریان حق و باطل و این ادبیات جنگ شناختی که امروز استفاده میشه به این مفاهیم گره
خورده. بسیار خوب. پس به نظرم یک بحث خیلی خوب میمونه که از همینجا میتونیم شروع بکنیم و اون همین که چه عواملی باعث این تغییرات میتونن بشن. انشاءالله در برنامه بعدی بهش میپردازیم. خیلی متشکرم از شما دوستان پیشکی با عزیز. انشاءالله کمچه سلامت باشید و باستان توفیق داشته باشیم خدمتتون
باشید.
خیلی متشکرم از همه شما بیننده های عزیز. امیدوارم که این بحث زیبا و عمیق مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. انشاءالله باز هم با شما همراه میشیم و در گفتگوی با جناب استاد مشکیباف این بحث رو ادامه میدیم. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.